أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين وصيتهاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رو مرور میکردیم. وصیت اولی بود که از وصیت‌های معارفی و معرفتی امیرالمومنین مرور میکردیم، بخش‌های رو خوندیم، به این بخش میرسیم. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم. خدا را خدا را در جهاد با اموالتون و با جانتون و با زبانتون فراموش نکنیم. خدا رو، مسئولیتی که ما در برابر خدای متعال داریم، بازخواستی که خدا از ما میکنه، اقتضای مقام عبودیت خدای متعال، یعنی اقتضای این که ما باید عبودیت خدا رو بکنیم، ربوبیت خدا اقتضا داره، این رو لحاظ بکنیم در مسئله جهاد. فراموش نکنیم که ما مکلف به جهادیم. جهاد یعنی انسان هرچه که در وسعشه برای یک کاری به میان بیاره، به کار بگیره، این میشه جهاد. و مزاحم‌ها و مانع‌ها رو کنار بزنه، پس بزنه، اینو میگن جهاد. با مالتون جهاد کنید. سه تا جهاد: جهاد با مال و جان و زبان. در هر سه تا اهل جهاد باشید. با مالتون جهاد کنید، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی، جهاد سیاسی، جهاد نظامی، همه اینها با مال محقق میشه. مال ما، پولی که داریم، اموالی که داریم، در خدمت این باشه که منطق حق، دین خدا پیشروی بکنه و از بنبست ها و موانعی که داره عبور بکنه. هر چقدر که در اختیار داریم، مال داریم، توان داریم، بذاریم برای اینکه بدخواهان دین دستشون کوتاه بشه و نتونن پیشروی بکنن، دست و بالشون بسته بشه، کارشون پیش نره. کسانی که دشمن حقیقتن، کسانی که سعادت انسان رو نمیخوان، مانع تراشی میکنن برای اینکه انسان رو به سمت سعادت برن، اینها دست و بالشون باز نباشه، دست و بالشون بسته بشه، مالمون رو در این مسیر به کار بگیریم، جانمون رو هم در این مسیر به کار بگیریم. هر چقدر که طاقت داریم، هر چی که امکانات داریم، از فکر و هوش و کوش و دویدن و فعالیت و آخرش هم زبان، با زبانمون، با حرف زدن، با گفتگو، با بیان، با تبیین، اینا همش میشه جهاد. فإنما یجاهد رجلان، دو نفرن که مجاهدن، امام هدا او مطیع له مقتد به هدا. شبیه به اون عبارتیست که قبلا خوندیم که یا عالم یا متعلم، اینم شبیه به همون عبارته. دو نفر مجاهدن، فقط دو نفر، یکی امام هدایت، امامی که پیشروه در هدایته، یکی هم کسی که مطیع اوه و اقتدا میکنه به هدایت او. این دوتا مجاهدن، امام دین، امام هدایت و مطیع او، فقط این دوتا مجاهدن که اینها دارن. اصلا جهاد هم برای همینه که مسیر هدایت باز بشه، موانع از سر مسیر هدایت برداشته بشه، مسیر زلالت بسته بشه، زمینه های مسیر زلالت کور بشه، این میشه جهاد. این وصیت دیگه امیرالمومنین. الله الله فی ذریه نبیکم، خدا را درباره ذریه پیغمبرتون، در مورد نسل پیغمبر اکرم، سادات، اهل بیت توصیه میکنن که در مورد اینها هم مراقب باشید. فلا یظلمن به حضرتکم و بین وهرانیکم و انتم تقدرون علی الدفع عنهم. اینجور نباشه که به اینها ظلم بشه در حضور شما، شما باشید و به اونها ظلم بشه. تا جایی که جان دارید، توان دارید، امکان دارید، نباید بذارید که ذریه پیغمبر مظلوم واقع بشن. ذریه پیغمبر جایگاه پیغمبر اکرم رو دارن و اگر قرار حریم پیغمبر، قدسیت پیغمبر، جایگاه پیغمبر تو جامعه حفظ بشه، وابسته به اینه که جایگاه ذریه او حفظ بشه. المرء یحفظ فی ولده، خود پیغمبر فرمودن، اینو حضرت زهرا هم در خطبه فدکیه فرمودن، اگه کسی میخواد کسی رو حفظ بکنه، آدم در فرزندانش حفظ میشه. وقتی فرزندان او رو اکرام کردی، احترام کردی، معلوم شه که برای خود او ارزش جایگاهی قائلی. این البته معنای رانت و ویژه خواری و اینها نیست که یک اشرافیت و یک طبقه خاص و طبقه ویژه و ممتازی شکل بگیره، یک بورژوایی شکل بگیره به قول مارکسیستا، و یک طبقه ممتاز و ویژه خواری باشن در جامعه که به خاطر ژن خوبی که دارن و نسل پیغمبرن، اینها مثلا از مزایا و امکانات ویژه برخوردار باشن. ابدا به این معنا نیست. خود اهل بیت هم دنبال این مسائل نبودن، اتفاقا از اون جایگاه ویژه‌ای که داشتن استفاده میکردن، از اون اعتبار و اون احترام و اون حرمتی که داشتن، برای اینکه بیشتر خدمت کنن به مردم و خودشونو فدا میکردن برای منافع مردم. این به معنای اون ویژه خواری نیست. در مورد مردم البته نه. پس یه وقت از خود اون ذریه پیغمبر داره ویژه خواری میکنه، خب مسلما اینجا منظور پیغمبر و اهل بیت به این نبوده که شما یه طبقه خاص شکل بدید برای سادات و ذریه پیغمبر. یه وقت ما مسئولیتی داریم در قبال اینها، هر چقدر که میخوایم یاد پیغمبر رو زنده نگه داریم، عظمت و شکوه پیغمبر رو تو جامعه حفظ بکنیم، باید اینو در ذریه پیغمبر ملاحظه بکنیم. اینها نشانه های پیامبرن، اینها چیزهایی هستن که یادآور پیامبرن. عزت و احترام اینها باعث عزت و احترام پیامبره، نشانه های از پیغمبر اکرم، شعائر پیغمبر. در واقع ذریه پیغمبر مظلوم واقع نشن. به حضرت کن و بین وحرانی کن، در پیشاروی شما، در حالی که شما قدرت دارید که از اینها دفاع بکنید، اینجور نباشه که اینها مظلوم واقع بشن، مگر اینکه واقعا دیگه انسان قدرت بر دفاع نداره، مثل ابا عبدالله حسین علیه السلام که اصحاب امام حسین هرچی در توان داشتن گذاشتن، جان هم دادن و باز هم نتونستن دفع مظلومیت کنن از امام حسین. اون بحثش جداست، ولی کسانی که دفع مظلومیت نکردن از امام مجتبی، اینها پیش خدای متعال مؤاخذه میشن، حساب میشه. اگر قرار یک جامعه ممتازی باشه، فرهنگ خدا و فرهنگ پیامبر و فرهنگ اهل بیت بر این جامعه حاکم باشه، نشانه هایی که عزت بخش برای پیغمبر، حکایت از این میکنه این که مردم برای پیغمبر جایگاه قائلن، پیغمبر در رأس این جامعه است، از او فکر و معنویت و قاعده و دستور و قانون به جامعه پمپاژ میشه. از کجا میفهمین؟ از اون نشانه های پیغمبر که چقدر در مرتبه عالی باشه. هر چیزی که بیشتر به پیغمبر نسبت و ربط داره باید در جامعه محترمتر باشه. حالا بحث احترام یه بحثه، بحث مظلومیت بحث دیگریست. نباید بذاریم اینها در قربت و مظلومیت قرار بگیره، چه پیغمبر اکرم، چه معارف پیغمبر، چه ذریه پیغمبر، چه کلمات پیغمبر. به هر حال همه اینا که ما میبینیم در بعد از رحلت پیامبر نهضتی شکل گرفت برای سوزاندن احادیث پیغمبر، و برخی کسانی که ادعای جانشینی پیغمبر رو داشتن، هر چی حدیث از پیغمبر بود جمع کردن، گونی گونی، از سر شب تا از آن صبح آتیش زدن، تا جایی که فقط احادیث تو سینه مردم باقی موند، اونم بعد مدتی فراموش شد. خب این اوج ظلمه، این ظلم خیلی ظلمه سنگینی است، و این ظلم از کشتن اهل بیت چیزی کم نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون روایت، یه کسی اومد خدمت حضرت زهرا گفت که من میخوام از شما روایتی از پیغمبر بشنوم. حضرت به فضه گفتن برو اون روایت مکتوب و بردار بیار. روایتی بود در مورد احترام به همسایه، روایت عرفانی اونجوری هم نبود، یکی از آداب، یکی از مسائلی که مربوط به سبک زندگی است از پیغمبر، که به من ایمان نیاورده کسی که همسایش رو اکرام نکنه. فضه رفت گشت برگشت، اومد به حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتش که خانم جان پیداش نکردم. میگه حضرت زهرا دچار آشوب شده، ریختن به هم، دل آشوب شده. فهمونم برو بگر پیداش کن فإنها عندي تعدل الحسنان یا تعدل الحسنین، اون روایت پیش من معادل حسن و حسینه، روایت پیغمبر اونم یادگار پیغمبره، این دوتا هم یادگار پیغمبره، که اون میگه رفتم گشتم و دیدم لای خاکروبه ها افتاده اون متن مکتوب که از زهرا خیلی خوشحال شد. خب این یک روایت پیغمبره، این معارف از جهت جسم امام حسن امام حسین، نه جهت روح و مقام نورانیت اونها، مقام نورانیت که اینه پیغمبر اکرمه، جسم امام حسن و جسم امام حسین با احادیث پیغمبر با احادیث امیرالمومنین تفاوتی نداره، همون قداست همون جایگاه. حالا ببینید با این احادیث با این معارف چه کردن در طول تاریخ و الانم در مظلومیت و قربت این کلمات. نباید بذاریم اهل بیت مظلوم واقع بشن. وقتی که ما اسناد بالادستی رو از اهل بیت نگرفتیم، نظام تعلیم و تربیتمون از اهل بیت نگرفتیم، نظام تنظیم خانواده و ایجاد خانواده رو از اهل بیت نگرفتیم، همه اینا رو از این و اون گرفتیم و بود از اهل بیت سرخطا بود، میشد با عقلانیت و تفکر نشست اینا رو پرورش داد، این کارو نکردیم، اینم ظلم به اهل بیت. فرمود نذارید اهل بیت در جامعه مظلوم واقع بشن، در روبروی شما به حضرتکم، در حضور شما بین زهرانیکم، شما ببینید که شما باشید و این اهل بیت مظلوم واقع بشن، شما باید فداکاری بکنید برای اینکه اهل بیت رو از مظلومیت در بیارید. اینم یکی دیگه از وصایای امیرالمومنین. الله الله فی اصحاب نبیکم، نسبت به اصحاب پیغمبر اکرم هم مراقب خدا باشید، جایگاه و قداست اینها رو هم حفظ بکنید، اینها هم نشانه ها و یادگاران پیغمبرن، احترام اینها هم واجبه. البته خب اینجا نکته بسیار دقیقی رو امیرالمومنین اشاره میکنن که این نکته خصوصا برای برادران اهل سنت هم خیلی میتونه مفید باشه. خب برادران اهل سنت قاطبه شون اینطوری هن که همه اصحاب پیغمبر رو محترم میدونن، هر کسی که پیغمبر رو دیده و حضور پیغمبر رو دیده، یه صحابه داریم یه تابعین داریم، صحابه کسایی هن که پیغمبر رو دیدن از نزدیک، تابعین پیغمبر رو ندیدن صحابه رو دیدن، و همه صحابه رو بهشتی میدونن. مثلا اصحابی که مثلا نجوم میگن که پیغمبر فرموده که اصحاب من مثل ستاره میمونن و برای همه اصحاب پیغمبر ارزش و احترام قائلن. خب حالا ما به این کار نداریم که سند این روایت چیه، به اینم کار نداریم که ادامه این روایت چیه، و جالبه که اگر خب روایت پیغمبر جایگاه و ارزش داره، چرا برای اون کسانی هم که احادیث پیغمبر رو سوزوندن باز ما ارزش قائلیم؟ هم برای حدیث پیغمبر ارزش قائل بشیم، هم برای کسی که حدیث پیغمبر سوزونده ارزش قائل بشیم، دیگه خیلی واقعا عجیبه. برفرض که حدیث پیغمبر، حالا برفرض که ما برای کسی هم که حدیث پیغمبر سوزونده ارزش قائل نیستیم، مسئله بعدی اینه که آخه خود اصحاب پیغمبر هم برخیاشون خود قرآن از اینها بد گفته. تو سوره مبارکه جمعه فرمود که تو داری خطبه میخونی اینا پا میشن میرن دنبال و ترکوک قائم پا میشن میرن دنبال خرید و فروش و اینا. اینا هم صحابه پیغمبر بودن، بلکه پامنبری های پیغمبر بودن، نه فقط پیغمبر رو دیدن بلکه پای پیغمبر پیغمبر بودن، تو جنگ پیغمبر رو رها میکردن. سوره مبارکه آل عمران فرمود در مورد پیغمبر بدگویی میکردن وسط جنگ، مسخره میکردن، اطراف پیغمبرم بودن. سوره مبارکه احزاب فرمود و منافقین که اصلا میفهمد پای رکاب تو هست، لا تعلمهم و نحن نعلمهم، تو هم نمیشناسی اینا رو، ما میشناسیمشون. خب اینا هم صحابه پیغمبر به حساب میاد. اگر قرار بشه ما هر کسی که پیغمبر رو دیده صحابه بدونیم، پس این آیات قرآن چیکار میخوایم بکنیم؟ آیاتی که در مورد برخی از اصحاب پیغمبر بدگویی کرد، انتقاد نه، بدگویی، بین بدگویی و انتقاد تفاوت، بدگویی یعنی مذمت کرده، شماتت کرده، بد گفته از اینها. انتقاد بالاخره ممکنه، بله ممکنه از آدمهای خوبم انتقاد بشه، خود اهل بیت هم گاهی از آدمهای خوبم انتقاد کرد، سلمان هم حتی گاهی انتقاد کرد، بدگویی کرد آیات قرآن، اینا رو در ردیف مشرکین به حساب آورده، گفته اگه پیغمبر دنیا بره انقلبتم علی اعقابکم، اینا رسم جاهلیته، اینا گمان جاهلیت، اینا تعصب جاهلیت، حمیت الجاهلیه، ظن الجاهلیه، اینا همه آیات قرآنه، در مورد اصحاب پیامبر هم هست. امیرالمومنین هم سفارش رو به این میکنن که شما اصحاب پیغمبر رو اکرام بکنید، ولی با یه قیدی که همین نکته اساسی. اولا که خب بعدان اهل سنت ما امیرالمومنین رو خلیفه چهارم میدونن. خب شما به عنوان حرف خلیفه چهارم به این مسئله نگاه بکنید، وصیت خلیفه چهارم و یه قاعده ای هم توشه. اولا که پس ما قبول نداریم که همه اصحاب پیغمبر مطلق صالح باشن، همه بهشتی باشن، همشون هدایت بخش باشن. این نکته اول. با چه شاخصی هم میخوایم داره از هم دیگه تفکیک بکنیم؟ اینجا تو این کلام امیرالمومنین اومده، الله الله فی اصحاب نبیکم، دمده اصحاب پیغمبرتون، خدا رو مراعات کنید. الذین لم یحدثوا حدثا، اونایی که بدعت گذار نبودن، این قیدشه، اصحابی که بدعت گذار نبودن. اون اصحاب بدعت گذار دیگه، موارد بدعت رو خود عزیزان میتونن مراجعه بکنن، خصوصا کتاب القدیر مرحوم علامه امینی، کتاب بسیار خوبی است. کتاب اجتهاد در برابر نص از مرحوم شرف الدین، کتاب بسیار خوبی است. الاجتهاد فی مقابل النص، کتاب المراجعات هم البته کتاب خوبی است. این کتاب ها رو مراجعه بکنه، شبهای پیشاور رو مراجعه بکنه، اینا کتاب های بسیار خوبیه که در دسترس ماست و به ما کمک میکنه و بدعت ها رو میتونیم کشف بکنیم. بعضی چیزا در زمان پیغمبر حلال بود، برخی ها حرام کرد. برخی چیزا در زمان پیغمبر حرام بود، برخی ها حلال کرد. اینا هم اصحاب پیغمبر هم بودن، رسما هم میگفتن که اینو پیغمبر به این نحو نمیدید، ما میگیم. بالاخره ما هم خلیفه پیغمبری، اون پیغمبر بود، احکام میگفت، ما هم احکام میگیم ولو مخالف پیغمبر باشه. به هر حال این کمک میکنه به ما بدعت گذاران رو بشناسیم. صحابه ای که بدعت گذار بودن، نه، حالا ادامش هم خیلی جالب، ولم یعو محدثا، نه اونایی که بدعت گذار باشن، نه اونایی که حامی بدعت گذاران بودن. اصحابی هم که حمایت کردن از بدعت گذاران، اونام نه. فإن رسول الله، خب فقط حمایت نکنیم از این اصحاب، از اصحاب بدعت، بالاخره اصحاب پیغمبر بودن دیگه. نه، خیلی تو ماجراهای سیاسی هم به ما کمک میکنه. اصحاب امام رو مثلا با چه برخورد بکنیم باش؟ خب بعضی ها امام رو تحریف میکردن، بعضی نسبت به این انقلاب بدعت آوردن، بدعت های سیاسی، بدعت های قانونی، یعنی بدعت های غیر قانونی، و خب در صحابه پیغمبرم بودن بدعت گذاران، یه دم حامی این بدعت گذاران بودن. خب فقط ما اینا رو کارشون نداشته باشیم دیگه، حمایت نکنیم، تعریف نکنیم ازشون، نه. ادامه کلام امیرالمومنین جالب، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله اوصا بهم، پیغمبر نسبت به اصحاب خوبشون، اصحابی که بدعت گذار نبودن و حامی بدعت گذاران نبودن، وصیت کردن. خب در مورد اونایی که بدعت گذار بودن و حامی بدعت گذاران بودن چی؟ و لعن المحدث منهم و من غیرهم و المؤویل المحدث، هر کی که بدعت گذار بود، چه صحابه پیغمبر بود چه صحابه پیغمبر نبود، پیغمبر لعنش کردن، شما هم لعنش کنید. اینا تو جامعه باید طرد بشن، اینا نباید طبقه ممتازی باشن، نباید گرامی باشن در جامعه، اینا باید منفور باشن تو جامعه، باید مطرود باشن، باید حملات رسانه‌ای نسبت به اینها صورت بگیره. البته حملات رسانه‌ای نه یعنی فحش و تهمت و از این حرفا، حملات رسانه‌ای یعنی تبیین، یعنی توضیح برای مردم. حالا یکمی هم نیش قلم ممکنه تند بشه، به شرط اینکه توهین و تهمت و اینا نباشه. نیش بازخواست و مؤاخذه ممکنه کمی تند باشه، اشکال نداره، نسبت به کسی که بدعت گذاره. گاهی میاد تاریخ رو تحریف میکنه به نفع یک ماجرای سیاسی، گاهی میاد قرآن رو تحریف میکنه به نفع یک ماجرای سیاسی، گاهی میاد مصالح ملی رو به شوخی و سخریه میگیره و بازی میده مردم رو، افکار عمومی رو. اینا باید نسبت به اینها موضع سفت و سختش، ولو از اصحاب پیغمبر باشن. شما اصحاب پیغمبر قداست و احترامشون به خود پیغمبره، خود پیغمبرم قداست و احترامش به اون حقایقی است که داره تبلیغ میکنه. قرآن به خود پیغمبرش فرمود تو اگه پاتو کج بذاری من رگ گردن تو میزنم. مرحوم علامه میفرماد که تهدید سنگین ترین تهدید قرآن تهدید خداست به پیغمبر اکرم، هیچ کسی اینجور تهدید نکرد. لقطعنا منه الوتین، هیچ کی نگفته رگ گردنشو میزنم. سنگین ترین تهدید قرآن تهدیدی که خدا پیغمبرش میکنه. یکم جا به جا بکنی، اقاویل به ما بچسبونی، حرفی که گفتم نگی، قراقاتی بخوای التقاط توش بریزی، رگ گردنتو میزنم. با شوخی ندارم. قداست پیغمبر به تبلیغی که داره میکنه، قداست صحابه پیغمبرم به تبلیغی که داره از معارف پیغمبر میکنه. حالا اگه داره معارف پیغمبر رو میبره در اختیار مکتبهای منحرف ضد پیغمبر، آیات و روایات رو میاره به نحو تفسیر میکنه که به نفع رقبا و دشمنان پیغمبر باشه، سیره سیاسی پیغمبر یه جوری میگه که از توش عزت و شکوه دشمنان پیغمبر در میاد و ذلت پیغمبر، اینو باید لعنش کرد. این وصیت امیرالمومنینه. اگه میخواین تو این جامعه روی صلاح ببینید، به سعادت برسید، معارف الهی تو جامعه شما اجرا بشه، پیاده بشه، عملی بشه، راهش اینه. افرادی که خادم پیغمبرن، خادم معارف پیغمبرن، اینا باید تو جامعه گرامی باشن، محترم باشن، خصوصا اصحاب پیغمبر. اونا دو برابر، آیه قرآن هم به همسران پیغمبر فرمود شما اگه خوب باشید دو برابر محترمید، اگه بد باشید دو برابر عذاب میکنن. نه اینکه شما همسر پیغمبری دیگه کار ندارم، دیگه حالا بهت اعتنا نمیکنم. نه، اینجا دو برابر، چون بدیه تو پای پیغمبرم نوشته میشه، جریان سازی میکنه تو جامعه، مولد فرهنگ سازه. گاهی تو یه کاری میکنی تا صدها سال این فرهنگ تغییر پیدا نمیکنه، که حالا اینا رو در تاریخ امیرالمومنین ان شاءالله وارد میشین و ماجرای جمل و اینها رو ان شاءالله مرور میکنیم، اونجا میبینید که چه آسیبی ایجاد کرد این تحرکاتی که برخی از افرادی که در بیت پیامبر بودن، منتسب پیامبر بودن، صحابی پیغمبر به شمار میرفتن، اینها رو بعد اتفاقا دو برابر باهاشون سختگیری کرد. خب اینها حرفای مهمی است و مطالب مهمی است، باید به اینها توجه داشت. پس فرمود که کسی که بدعت گذار باشه، چه صحابه پیغمبر باشه چه صحابه پیغمبر نباشه، اینو باید لعنش کنی، و کسی هم که حمایتگر بدعت گذارانه، اینم لعن. خب به بخش جالب این وصیت میرسیم که مطلب خیلی جالبی داره و خیلی اینجا نکته داره. از عزیزان هم توقع دارم این تیکه رو، درخواست دارم بیشتر گوش بدن و با دقت و ظرافت بیشتری گوش بدن. آخرین بخش از جهت روابط اجتماعی، یعنی سفارش هایی که امیرالمومنین میکنن در روابط اجتماعی، این بخش الله الله فی النساء و فی ما ملکت ایمانکم، خدا را خدا را درباره زنان و درباره کسانی که در واقع مسئولیت اداره اینها با شماست، که حالا مثلا کنیزان و اینها که در اون دوران بودن. حالا بحث کنیز و بردهداری و اینها بحث مفصلی است، نمیخوام واردش بشیم. ما 23 جلسه در مورد بردهداری صحبت کردیم در مباحث نظام تسخیر که در دانشگاه فردوسی داشتیم، اونجا مفصل توضیح دادیم که بردهداری در اسلام به چه معناست و چقدر با شکوه، برعکس اینی که ازش تصور میکنیم، و در واقع محترمانه ترین روش برای اینه که شما مخالفین، یعنی دشمنان، چون مخالف نیستن، چون کسی که در میدان جنگ بوده این میشه برده، نه کسی که تو خونش نشسته اونجور بردگیری نداریم، کسی که در میدان جنگ با شما بوده برای تربیت او و سربراه کردنش یا باید بکشیش یا باید آزادش بذاری، اینا راه حل‌های مختلفیه که اگه آزادش بذاری که باز میاد میجنگ، اگه بکشیش هم که خب آسیبه، یا باید تو زندان بکنی که خب اینا تربیت میشه، هزینه فقط برای بیت المال درست میکنه. بهترین راهش اینه که باید طراحی اینو بیاری تو خونه مسلمونا، هم خدمات برای اینا انجام بده هم تربیت بشه. اگر مرد باشه میشه عبد، اگه زن باشه میشه عمه. مردشو بهش میگن برده، زنشو بهش میگن کنیز. امیرالمومنین میفرماید که نسبت به همسرانتون، حالا زنها اینجا هم همسر هم دختر شامل میشه، و افرادی که مسئولیت اجتماعیشون با شماست مثل همین کنیزان، که در قرآن هم معمولا این دو دسته رو کنار هم آوردن از این جهت که مرد نسبت به اینها موظفه، وظیفه داره. خب الان بردهداری و اینها به این شکل نیست، عملا هم خب کاری به اون بحثش نداره. میفهمد مراقب اینها باشید، خدا را خدا را در این مسئله، میفهمد که در مورد زنها خیلی جالبه، به چون مخاطب عرض کردیم همه کسانی هن که نامه داره به دستشون میرسه. خب این افراد برخیشون مردن برخیشون زنن، به زنها خطاب نکرد که خدا را خدا را درباره مردان، به مردان خطاب کرد خدا را خدا را درباره زنان. این خیلی توش نکته است، ظرافتی است که عرض میکنم انشاءالله. ادامه فرمایش امیرالمومنین ببینید، فإن آخر ما تکلم بهی نبیکم علیه السلام، آخرین چیزی که پیغمبر شما بهش تکلم کرد، آخرین توصیه پیغمبر اکرم، خیلی زیباست، این خیلی توش حرفه. این دنیایی که الان به حمایت از زن یقه چاک میده، ببینن اینا رو و بشنون، ببینن چه عظمتی در این عبارات نهفته است. آخرین چیزی که نبی شما بهش تکلم کرد این بود که فرمود اوصیکم بالضعیفین، به دو گروه ضعیف سفارش میکنن، توصیه میکنن که مراعات اینها رو بکنید، النساء و ما ملکت ایمانکم، یکی زنها و یکی کسانی که تحت مسئولیت اجتماعی شما هستن که میشن کنیز. خب یه ده اینجا خوششون نمیاد که تعبیر ضعیف به کار میره برای خانم ها، اینجا رو باید یه کمی با هم گفتگو بکنید، تیکه مهم است. لب مطلب بحثای خانواده و اینها هم همین تیکه است. این کلم، این جمله امیرالمومنین شاه کلید اصلاح روابط خانوادگی است و از تو دل این یک جمله کل ساختار خانواده در میاد. همه این بحثا که در مورد خانواده میخوام بکنن، همین یه عبارت میشه در همه اون شرح داد و همه این صدها جلد کتاب کرد، همه اونا شرح همین عبارت. یکم فنی و دقت میخواد. از عزیزان درخواستم اگه کسی حوصله نداره یا خیلی مشتاق فحش دادنه، به نظرم گوش نده، چون بعضیا آتش زیادی دارن برای فحش دادن، دوست دارن که همین مواجه بشن با یه حرفی که یه مردی مثلا در مورد زنها میخواد بگه و آخوندم اگه باشه که دیگه هیچی، و بعضی اصلا کلا استعداد فحشدهیشون بالاست. باید عزیزان ما گفتگو نداریم، اگرم بعضی استعدادشون بالاست میتونن تحمل بکنن چند دقیقه حرفو گوش بدن، یه چند ثانیه فحششون رو بخورن، درخواست داریم عقب بندازن، به هر حال واجب کفاییه فحش دادن و دهنم نمیفته، مثلا نیم ساعت بعدم اگه آدم فحش بده مشکلی پیش نمیاد. حرف طرفو کامل بشنویم، اگرم یه جایش مبهم بود بپرسیم که واقعا منظورت اینه، منظورت از اون چیه، قشنگ بذاریم خوب طرف کامل حرفشو بزنه، بعد بگه خوب تو کامل بگو که من میخوام فحشت بدم. این لااقل کامل بگه حرفشو، نصف نیمه نباش، چون اینجا ما تجربه داریم، یه حساسیت هایی هست متاسفانه و باب گفتگو رو میبنده. اگرم ببینم که باز این حرف میخواد اینجوری بشه، دیگه کلا شاید یه تصمیمات دیگه بگیریم در مورد حرف زدنمون، سر سازگاری نیست، چون یه تجربه داشتیم، یه مطلبی منتشر شد، این مطالبی هم که منتشر میشه چه پوستر چه پادکست و فلان و اینا، ما ذره‌ای درش نقشی نداریم، ما همین صحبتامونه که میگیم و ضبط میشه و میره، رفقا زحمت میکشن اینو پوسترش میکنن، پادکستش میکنن. به هر حال البته کلام ما، عبارات ما نقص داره، ولی وقتی که در قالب یک فایل کوتاهی میاد 80% مطالب قرقاتی میشه، یه چیز دیگه میشه، حوصله بیشتری میطلبه وقتی آدم مواجه میشه با یک پوستری، با یک پادکستی، باید بیشتر کنجکاوی نشون بده و جستجو بکنه که آقا این چی بوده. گفت اگه فاسق براتون خبر آورده بررسی کنید، فتبینو فاسق، دشمن، آدم بیخود، بررسی کن بعد یه چیزی بگو دیگه. الان ما در حد فاسق لااقل تصور بکنن عزیزان، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، اونم نگو بزن تو گوشش وقتی فاسق یه چیزی گفت، بررسی کنیم چی میگه. ما هم در حد یک فاسق، بیشتر هم نمیخوایم، در حد فاسق هم اگه با ما مدارا بکنین همین میشه، یعنی با حرفمون کامل گوش بدی که چی داریم میگیم. اینجا تو این روایت زنان رو ازش تعبیر میکنه به ضعیف. خب خیلی ها بدشون میاد از این عبارت، خوششون نمیاد که به زن با چشم ضعف نگاه بشه. اولا من بگم از امیرالمومنین، حالا فوشاتون نگه دارید، بعد اگه دیدید با امیرالمومنین با تسکیه حساب بکنید، من کاری نیستم بسه. ولی یه کمی هم به خودمون اگر برگردیم، مثل ماجره جلسه قبل که گفتم که ابن ملجم گفت میخوام بدترین مخلوقات خدا رو با این شمشیر از خدا خواستم کشته بشه، از افرام خود خودت کشته میشید، یه کمی هم با خودمون به خودمون سوء زن داشته بشیم خیلی مسائل حل میشه. خیلی وقت اونجور که ما فکر میکنیم نیست، فکر رو که امیرالمومنین داره میکشه، بدترین مخلوقات خدا داره کشته میشه، از اصلا خودت باش کشته میشه، بدترین مخلوقات هم خودتی. اینجا میگم به خودمون برگردیم ببینیم چی داره میگه، کاملا با اون فضایی که ما داریم متفاوته. خب خیلی خانم ها دوست ندارن به عنوان ضعیف شناخته بشن، دو تا چهار تا. اولا به آقایون خطاب میکنیم قبل از اینکه با خانم ها گفتگو بکنیم، اینجا امیرالمومنین به شما فرمودن که الله الله فنسا، مراقب زناتون باشید. خدا به دو دسته ضعیف شما رو توصیه کرده که مراقب اینها باشید. حالا قبل از اینکه بحث ضعیفش رو بخوام وارد بشیم که اونجا چالش برانگیزه که در موردش گفتگو می‌کنیم ان شاءالله زنده باشیم تا آخرین ساعت، این بخش با آقایانش رو بگیم. خب ما پیام‌هایی داریم بعضن، اونقدر هم که فهمیدیم یکی دوتا نیست، انگار زیادن، که آقایونی که تو خونه اعتنا نمی‌کنن به خانوماشون. خب این که خب خیلی رایجه، بد دهنی می‌کنن، بد رفتاری می‌کنن، خدای نکرده زبونم لال دست بلند می‌کنن. و اینجاش خب این که رایج، اونی که خیلی نگران میکنه آدمو اینه که مثلا خیلی هم گاهی به ما ابراز علاقه اونها میکنه، اون آقای بزرگوار. اینم فهمیدم که یکی دوتا نیست، مثلا میان خونه و هم دیگه همش این صحبت های ما. اینم برای نیست که آدم صبح تا شب گوش بده، برای تعریفه های مختلفی است این بحث ها. آدم لازم نیست حالا صبح تا شب بشینه همه اینا رو گوش بده، هر کی یه موضوعی رو دوست داره میتونه پیگیری بکنه اگه با کارهای دیگه منافاتی نداره. خب آقای میاد خونه، خسته هم هست، میشینه دو ساعت سه ساعت این سخنرانی اون سخنرانی اون سخنرانی. ما تازه فهمیدیم که چقدر تو خونه ها ما از جانب خانم ها فحش میخوریم که عباس فلانی، خدا بگم این فلانی رو چیکار کنم. ما نسبت به صدای این دیگه حساس شدیم که این همش صدای این ونگ ونگ این تو گوشمونه، این آقای ما همش تو خونه اینو گوش میده. خب البته خبر دادم که آقایونم دل پوری از ما دارن بعضن که خانومه هرچی کم میاره میخواد دفاع بکنه، میگه آی فلانی گفته، اونم میگه الهی فلانی فلان بشه فلان فلان شده، که هرچی میکشیم از فلانیه که این حرفا رو به شما یاد میده. به هر حال ما اگه یه چیز امید داشته باشیم، ذخیره باشه برای قبل قیامتمون، همین فوشاست که ان شاءالله دستمون رو بگیره. خصوصا اینا این موارد، هرچی که به جنبه مظلومیتش بیشتر باشه بیشتر امید بخشه، که واقعا آدم نقشی اونجا نداره. گویا آدم یه حرفی زده، وقتی یه وقتی نه همینجوری فقط دنبال اینه که یه چیزی به آدم بزنه، و این ور اونورم نداره. یعنی در تمام دنیا این ماجرا رو داریم، از پیام‌هایی که داشتیم از استرالیا و چه می‌دونم فرانسه، این ماجراها که میگم و اینا همه تو همه جای دنیا هست، که توی یه خونه یه حرف از ماست و خانومه میگه فلانی گفته اون فوشش میده، یا آقای داره گوش میده خانومه فوش میده، بحث ماست. خب من از این برادران عزیزی که حالا بحث فوش دادن اینا شوخیه، ولی اینایی که بحث ما رو میخوان گوش بدن و تو خونه لااقل درگیر بحث ما، حالا وقت تلویزیون و فوتبال و اینا، اونم من بونش کار ندارم، ولی نسبت به بحث خود بنده من دارم میگم من راضی نیستم که اگه شما اومدی تو خونه خانومت بخواد باهات حرف بزنه، حالا خود ما البته علی سلام نیستیم تو خونه، نمیدونم سالی مثلا 10 کلمه اگه تو خونه گفتگو بکنیم خیلی شرط بی‌نظیری است، خیلی گوش هم نمیدونیم، یعنی گوش هم بیدونیم حواسمون نیست که اصلا چیزی نمیفهمیم اگه کسی هم با ما حرف بزنه، ولی لااقل دیگه سخنرانی نمیذاریم، یعنی اگه سخنرانی باشه وقتی خانواده بخواد چیز بگه قطع میکنیم به احترامشون. این دیگه کمترین کاری که از آدم میاد، که اگه میخوان چیزی بگن آقا این صحبت این یارو رو این قطع کن یه دو دقیقه قطعش کن، خانم چی میخواد بگه، یه حرفی میخواد بزنه باهات، لااقل سکوت رو هم گوش دادن معمولی، اگه همراهی هم بشه که ما دست شما رو میبوسیم. برای ما دشمن درست نکنید هر چقدر، ما خودمون داریم، ما خودمون اونقدر بلدیم در تراشیدن دشمن، دیگه نیاز به همکاری در این بخش نداریم واقعا. و اینجاها کسی کاری نکنه برای ما، حرف گوش بدید، محبت بکنید به زنهاتون، توجه بکنید، این اصل حرف، حرف امیرالمومنین که آقا به اینها توجه کنید، دنیا آباد میشه اگر مرد به زنش توجه کنه. خب برگردیم به اون بحث چالشیم. الان من گفتم به خانوماتون توجه کنه، خانوما خوششون اومد؟ حالا خانواده ما که اینجا نشستن و میگن خوشم اومد، دخترمونم اون بر نشسته و اونم میگه منم خوشم اومد، بله؟ بله اونم میگه من خوشم اومد. طبیعتاً احتمالاً مخاطبین خانوم ها اکثراً تعداد زیادی باید بگن ما خوشمون اومد. خب چرا خوشتون اومد؟ این که توهین به شماست. چرا میگین اگه به خانم توجه بشه من میگم به خانم توجه کنه خوشتون میاد؟ این معادله هم واژه ضعیفه. میخواین توضیح بدم ترمینولوژی کنم براتون ببینید این چطور معادله واژه ضعیف میشه؟ معادله واژه ضعیفه یعنی چی؟ وقتی میگیم توجه میخواد یعنی چی؟ یعنی نیاز به توجه داره. هر خانومی با فطرت سالم اگر تحت تاثیر رسانه و فضاسازی گروه ها و جناح ها و مکاتب مختلف دنیا که خصوصا با ادعای طرفداری از زن و فلان مثل فمینیست و اینها، اگه تحت تاثیر اینا نباشه فطرت از این حرف خوشش میاد. مثلا میگن آقا ما تو اکثر مشاوره ها از خانم ها میشنیم، میگه مگه زن از شوهرش چی میخواد؟ توجه میخواد. این حرفی که ما اگه از همشون نشیده باشیم از 90% شنیدیم تو مشاوره ها، از محجبش، از غیر محجبش، از مذهبیش، از ضد مذهبیش، همه هم نمیگن. خب این توجه میخواد یعنی چی؟ یعنی نیاز به توجه داره. نیاز یعنی چی؟ نیاز چیزی غیر از ضعفه؟ ها؟ نیاز معادل ضعفه، همون واژه فلسفیشه. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. آدم به هر چیزی که نیاز داره یعنی در برابر او ضعیفه، یعنی در این مورد ضعیفه، ضعف داره که نیاز داره. به معلم برای دانش آموز میگه که نیازمنده به تمرین بیشتر، یعنی ضعف داره در این مسئله، نیاز داره که بیشتر تمرین کنه، نیاز به تعلیم داره، یعنی نداره، یعنی بلد نیست، یعنی ضعفی داره. اگه کسی ضعفی نداره که نیاز نداره، ضعف معادل نیازه. این واژه اصلا هم چیز بدی نیست. خانم نیاز به توجه داره، آقا هم نیاز، اصلا مرده که میاد خواستگاری میکنه، این که دیگه اوج نیازه، خواستگاری طلب میکنه. وقتی یعنی من نیاز به همسر دارم، من نیاز به تو دارم، وقتی خواستگاری میکنه یعنی من نیاز به تو دارم. نیاز به تو دارم یعنی چی؟ یعنی من ضعفی دارم که نیاز دارم. اینم ضعف. مرد یه جور ضعف داره، زن یه جور ضعف داره. اتفاقا ضعف مرد بیشتر از زنه. اینو تو کلمات رهبر انقلاب هم هست، عبارات ایشون هم هست. نوعا هم شکلیه ها، یعنی زنها معمولا قدرتشون در مقابله با فتنه ها و آشوب ها و سختی های زندگی بیشتر از مرد هست. معمولا روحیه مادران شهدای نگاه بکنید از روحیه پدران شهدا بهتره، غالبا این شکلی. اولش چرا سختش، شاید هم بیتابی بکنه، مرده تو خودش میریزه. از یه جایی به بعد خانم ها قدرت مدیریت نسیانشون قوی تره، بهتر میتونن اگه بخوان چیزی رو فراموش بکنن فراموش بکنن. اینجوریه دمد خانم ها. و خود همین کمک میکنه اگه بخوان مسئله توجه نکنن. آقایون در این مسئله ضعیف، مثلا ذکر که گفته میشه ذکور، به خاطر همون ذکر دیگه، یادآوری. نسا از نسیان میاد، ذکر از ذکور توجه میاد. خانم ها نسبت در مورد بی توجهی کردن و نسیان قوی ترن، یه قوتی ها، چون نسیان اینجا خودش قوته که آدم مدیریت بکنه که یه سری چیزا رو فراموش بکنه. اگه مثلا به بنده توهین شده، خب یک مرد معمولا سخت‌تر از یادش میره تا یک زن. وقتی بهش توهین شده احساساتش البته بیشتر جریحه دار میشه، ولی فراموشیش دیرتر. اینا توجه داشته باشین، بحث انسان شناسی و روان شناسی دقیق اینا، اینا زیر ساخت خانواده است. پس زن یک ضعفی داره، مرد یک ضعفی داره. حالا چی خانواده رو نابود میکنه؟ وقتی که مرد و زن قبول نکنن نقاط ضعفشون، نیازهاشون رو به رسمیت نشناسن. من به خانم ها بگم، خانم ها اگه میخواین زندگیتون آباد بشه در برابر مردها ابراز قدرت نکنید، نشون بدید این ضعف رو، این نیاز به توجه رو نشون بدید، ابراز بکنید. منتظرم نشین خودش بفهمه، خودش بفهمه نیست، چون زن ها معمولا از افعال معکوس استفاده میکنن. وقتی میگه نمیخوام دیگه رو تو ببینم، یعنی همین الان پاشو ببینم دیگه، نمیخوام در این مسئله چیزی بشتم، یعنی الان بشین صد تا جمله توضیح بدی. چقدر زشت شدم، یعنی باید بهم بگی الان خیلی بهت میاد و خوشگلی. اینا همه چیزایی که خانم‌ها استفاده میکنن. آقایون نمیفهمن اینو، تعارف نداریم. آقایون این جهان شما رو درک نمیکنن. لذا شما نخواهید که با این مثلا افعال معکوس اونا رو حالیشون بکنید. آقایون چیو میفهمن؟ ضعف و نیاز شما رو میفهمن. اگه مرد مرد باشه، واقعا سالم باشه، نامرد نباشه، خبیث نباشه، بدذات نباشه، عقده‌ای و حقیر نباشه. چقدر من میترسم که این بحثا بعدش تموم که بشه چه دعواها بشه در خانواده ها، اگه گوش بدن عزیزان اینو ببندن و اگه تو ماشین مثلا باشن که این شروع کنه، یکی این بگه و یکی اون بگه آه مثل تو، اونم میگه آه مثل تو، دیگه بعد داد و دعوا، بعد باز فحش شما میخوریم و باز تو پرونده ما چیزایی میاد. خواهش میکنم نه با ما فوش، نه به بقیه فوش، بشیم اینا فکر کنیم. تو خلوت گوش بدیم یا تو خلوت روش فکر بکنیم، روی مسائل فکر بکنیم، یه بخشی از محاسباتمون باید اینا باشه. خانم ها پیش آقا ابراز قدرتمندی نکنن، این بلاییه که فمینیست سر ما در آورد. به خانم ها گفت اگه میخوای حقتون رو بگیرید از خودتون اقتدار نشون بدید. این خیلی حرف غلطیه. نه یعنی تو سری خور باشید، ذلیل باشید، زبون باشید، حقیر باشید، زیر پاله بشید، نه. ولی در برابر مرد وقتی تو از خودت اینجور قدرتمندی این شکلی، نه قدرتمندی درست، اون قدرتمندی که قدرت فراموشی داری، اون خوبه اتفاقا، و مردم مدیریت کنی، یه کاری بکنی مردم فراموش کنه. گو آقا من زنی دارم که هر وقت میخوام از خونه، هر وقت میبینه من ناراحتم به من میگه، که به امام صادق گفت، به من میگه اگه ناراحتیت به خاطر خداست که خدا بیشترش کنه، به خاطر دنیاست که گور بابای دنیا، به قول ما مثلا فهمونن این یکی از عمال خداست که خدا به تو داد، یکی از کارگزاران خداست خدا به تو بخشیده، مدیریت میکنه توجه و فراموشی تو رو، اینو فراموش کن، اونو بهش توجه کن. این قدرتیه که زن بیشتر از مرد داره و میتونه مرد رو مدیریت بکنه. زنها میتونن حواس جمع بکنن و حواس پرت بکنن، این از قدرتهایی است که خدا به زن داره و بیشتر از مردام داره. حواستون به اینا باشه، خیلی اینا مهمه، اینا که میگم ما رفقای روانشناسمون که این بحثا رو پیگیری میکنن بیشتر اینا کار بکنن، از اونا چقدر مطلب در میاد. ولی در بحث ابراز محبت از خود قدرت نشون نده، نگو خودم من اصلا آقا شما اصلا آرایش میکنی برای چیه خانم؟ نه من خیلی مقتدرم. خب پس برای چی آرایش میکنی؟ آرایش تو داره حکایت از ضعف تو میکنه، به من نیاز به توجه دارم، به من نیاز دارم کسی به من توجه کنه. وقتی بهت میگن بهت میاد، این جمله طلایی، فوق طلایی، چه حال خوبی پیدا میکنه. هر مردی اگه بیاد کامنت بذاره یه عکس این چهره، چقدر این روسری به شما میاد، این دلش این خانومه میره برا تو، این ضعف نیست، این پس چیه؟ تو به توجه نیاز داری، تو وقتی به توجه میکنن، بهت محبت میکنن، پاهات شل میشه، این ضعف توه. خب آقا تو اگه این کارو با همسرت نکنی، کس دیگه، مخصوصا با این فضای اینستاگرام که نابود کرده خانواده ها رو، زندگیت رو حواس. اولین کامنت، گاهی لایک، بعضی خانمام گفتن یه آقا اومده منو لایک کرده حالم دگرگون شده، لایک کرده. ببین اینه ها، وقتی این زن رو تشنه نگه داشته وقت یه لایک میبره، بعد دیگه خانواده نیست، زندگی نیست، این ساختار اجتماعی نابود شده. آقا هم خیلی مشکل نداره، میگه چرا به خودم ابراز نکرد؟ یا آخر وقت من میخوام محبتم کنم، میگه سمتم نیا، نمیخوام، من دست نزن، میخوام از خود قدرت نشون بده که انگار مثلا من حقیر تو نیستم. نه اینجا فهم باید بیای که آره آقا بشینی بگی منو در آغوش بگیر، نوازشم کن، حرفت ناراحتم کرد، من از تو توقع ندارم. اگه مرد مرد باشه، آدم باشه، عقده‌ای نباشه، خودش آدم عقده‌ای اگه باشه اینجا تلافی میکنه، تحقیرت میکنه. اگه مرد باشه، سالم باشه، یه رگه هایی از سالم بودنم اگه داشته باشه، اینجا مردانگی میکنه، محبت میکنه، توجه میکنه، هم او احساسش داره ارضا میشه که این خانومه پیش من ضعفش رو ابراز کرد توی این مسئله، هم زنه داره حسش تأمین میشه که من توجه کرد. ببینید چقدر جزئی و ساده است، جزء وصیت امیرالمومنینه. حضرت حساس و نگران بودن نسبت به این مسئله در جامعه، یه خط برای جامعه گفت و بس، برای خانواده گفت و بس. کی این امیرالمومنین و چه کرد؟ یه خط گفت آقا حواست به زنت باشه. این کلا ساخته، این تو تربیت فرزند تمام شد، این دیگه اون خانواده سالم شد، فساد جمع شد، فحشا جمع شد، زنا جمع شد، بزهکاری های اجتماعی، ازدیاد طلاق، بعد تبعات ناشی از طلاق، همه اینا مدیریت شد. آقا به زنت توجه کن، خانم به شوهرت هم ابراز کن که تو نیاز به توجه داری، این ضعف تو مخفی نکن، خجالت نکش از اینکه بخوای این ضعف رو بپوشونی. تو همون که آرایش میکنی، اینم ابراز همون ضعفه. مردا دلالت التزامی گیریشون ضعیفه. میگفت که رفته بود، حالا این طنز ساختن، میخوام بگم مطلب جا بیفته، میگفت رفته بود حرم امیرالمومنین، بعد زن میخواست، روش نمیشد که بگه آقا من زن میخوام، گفته بود به دلالت التزامی میگیرم، میگم آقام دلالت التزامی میفهمن. گفته به جای اینکه بگم زن میخوام، میگم یا امیرالمومنین من بچه میخوام. آقام دلالت التزامی میفهمن دیگه، که من اینو میگم منظورم اونه. خانم معامله حرفشون به دلالت التزامی میخوان با آقایون بگن. نه ساده باید بگی مردا خیلی دلالت التزامی اینا، مردا جزئی نگرن. البته میگن که اینا نیم کره راست و نیم کره چپ، و بعد میگن مردا کلی نگرن و زنها مثلا جزئی نگرن و اینها. از جهت کلیت مسئله که شما وقتی یه چیز بهش میگی کلانشو میفهمه، این درسته، ولی اینکه تو جزئیات بخواد دقت بکنه، اینا خانومان که تو جزئیات دقت میکنن، آقایون دقت نمیکنه. یعنی یه خانم اگه کنارش مثلا یه آقای نشسته باشه، این حتی میدونه مثلا این پیراهن این چند تا دکمه داشت، خدا آقای نمیدونه پیراهن چند تا دکمه داره، خانم یه نگاه میکنه میفهمه این گوشه عواش اینجوریه. برای ما خیلی پیش میومد توی فضای دانشگاهی اینا، خانم های جزئیاتی رو از یک فضایی ترسیم میکردن، میفهمیدن آقای نسبت به خودش بود هیچی از این سر در نمیومد. این جزئی نگری منظورم اینه، نه اون جزئی نگری. میگفت که رب بر حرم امیرالمومنین گفت آقا ما بچه میخوایم، زن نداشت. گفت رفت بعد چند وقت تو ازدواج کرد و خانومش هم سر زامرد. میگفت بچه رو بغل کرد، من حرم امیرالمومنین گفت آقا ما نمیدونستیم شما تو دلالت التزامی ضعیفید، من منظورم زن بود، حالا من بودم یه بچه کوچی. حالا این جنبه طنز فکاهیشه نسبت به آقایون اینه، دلالت التزامی کار نشه باشه که مثلا من اونو میگم تا این اینو بفهمه. شفاف صحبت کن با آقاتون، اگه انسانه، اگه سالمه، اگه عاقله، باید یادش هم بدید. ممکنه آدم خوبی هم باشه، همینم بهش بگی نفهمه، باید یادش بدی، بگی ببین الان من این که میگم منظورم اینه. این نقطه ضعف آقا هست که خانومه در این مسئله قوی تره، بعدش حالا یاد میگیره، از این بعد حالیش میشه. این گفتگوه، این حرف زدن ها مسائل رو حل میکنه. اینکه بشینم خودش باید بفهمه، که خیلی ما این از خانم ما میشنیم، اکثر زندگی سر این برم میخوره. آقا خودش باید بفهمه دیگه. نه خودش نمیفهمه عزیز من. خدا یه موجود نکره ای داده به شما به اسم شوهر آقا، این هیچی نبفهمه، هیچی نبفهمه، یه اصلا سر در نمیاره کلن. یه همه چی رو باید بهش بگی. شما نمیگی بعد مامانش پرش میکنه، میگفت روز معلمو به مادر شوهرم تبریک گفتم که اینجور شوهرم همیشه پر میکنه و تعلیمات او در زندگی ما حضور داره. فرصتیست که اونجاها معمولا استفاده میشه، وقت پر کردنه. خانمه نشسته که آقای خودش بفهمه، نمیگم همه همینن، بعضی جاها ممکنه این باشه، با سوء زن و اینها پیش نیاد خانواده ها به هم بریزه. بعد این مادر پسره از این فرصت، از این خلأ داره استفاده میکنه، همه جزئیاتو داره به پسره میگه. نه ببین وقتی میدی اونجا بعد اینجوری بگی به پدر دختره، اونجوری بگو به زنت، اینجوری بگو، بگو این چه ظرفیه که شستی، همه جزئیاتو بهش میگه. خانم هم جزئیات نمیگه، منتظر این خودش بفهمه، میره زندگی رفت، رشته زندگی دست یکی دیگه است. نمیگم دیکتاتوری زن باشه ها، زن سالاری باشه، یعنی هی زنه بخواد خط بده، اونم علامت ضعف و ذلت مرده، اونم مرد حقیقیه که اگه همه کار رو باید زن بهش بگه. خیلی این بحثا هی موندم دیگه چی بگم، چون خیلی اینو بحثای خانواده. حالا شاید رادیو معارف بعد ماه مبارک، نمیدونم، حالا یکم نسبت به برنامه‌های رادیوییمون هم دچار تردید شدیم که ادامه بدیم یا نه، یه بحث خانواده‌ای شاید داشته باشیم بعد ماه مبارک با رادیو معارف صبح‌ها، حالا با بررسی بکنیم شرایط چطور میشه. این بحث ها خیلی مفصله، همه شما دل روانشناسی و انسانشناسی و خصوصا شناخت تفاوت های زن و مرد، این اصل مسئله است. این اگه فهمده بشه همینا فهمده میشه. به زنا نگو هوای مردتون رو داشته باشید، به مردا گفت هوای زناتون رو داشته باشید. الله الله فی النساء، همون آخرین وصیت پیغمبر اکرم، چقدر این مسئله مهم بوده. خانواده رکنش، حیاتش بنده به همین نکته است. آقا حواست به دل خانومت باشه، بهش توجه کن، دلش نشکنه، حرفی نزن که دلش بشکنه، کاری نکن که دلگیر بشه، دلخور بشه. از خودت ذکاوت نشون بده. هر چیزی هم لازم نیست آدم به همسرش بگه، هر چیزی رو لازم نیست بیاره عیان بکنه، مخفی کاری هم لازم نیست، مخفی کاری که بخواد آدم رو در موقعیت سوء زن قرار بده، این خیلی بده. ولی این که حالا من از سر کار هر کی هر چی گفتم با شب بیام تو خونه گزارش بدم، این خیلی تبعات داره رو همسر، یه جور تبعات داره رو بچه هایشون دیگه تبعات داره. آخه بعضی مردا میخوان کم بار فشار روانی که روشونه میخوان کم بشه، میخوان بیان اینا رو، این فشار رو با زنها به اشتراک بذارن. وقتی میاد خونه مثلا میگه به من اینجور فحش دادن، اینجورم که اونجور کردن، اینا اصلا لزومی نداره. بعضیش تبعات داره، فرصت نیست من وارد این موارد بشم که ببینیم چه تبعاتی داره. گاهی مرد اصلا تو چشم زنش کوچیک میشه، چون زن یه مرد مقتدر میخواد، بعد میونه که این مرد چقدر حقیر اونجا واسه صد تا بارش کردن که مثلا ماست و خیار واسه نگاه کرد. بعد دیگه این مثلا داره درد و دل میکنه با خانومه که این خانومه یه حمایتی بکنه، نمیدونه این زنه اصلا همینجوری داره شل میشه نسبت به این مرده. و زن اگه احساس نیاز داره، نیاز به توجه داره، نیاز به توجه کی داره؟ نیاز به توجه مرد مقتدر داره، نه هر مردی. اول مرد باش و مقتدر باش و توجه کن و با محبت باش، این چند تا با هم دیگه خیلی مطلب. اینا نمیدونم 70-80 جلسه شاید بحث بخواد توضیح اینا. فرمود به دو تا ضعیف خدا وصیت کرد شما رو، پیغمبر فرمود من وصیتتون میکنم. از این واژه ضعیف دیگه انشالله کسی رنجیده نمیشه. این ضعیف به معنای حقیر و تو سری خور و فلان اینا نیست، یعنی کسی که این نیازش عیانه. من و شما هم ضعیفیم، هر کی هم یک ضعفی داره در یک بودی. مرد یه جور ضعف داره، زن یک جور ضعف داره، همونجور که من و شما هم در برابر حالا اون خانومه آرایش میکنه، نیاز به توجه من و شما داره و با توجه من و شما که مردیم پاش شل میشه، من و شما با دیدن او شل میشه. این دیگه ضعف ماست، ضعف ما که اتفاقا بیشتر هم هست. اون یه خط و خال رنگ و لعاب، سرخاب سفیداب دلی میبره از آدم که همه چی رو فراموش میکنه، این هم ضعف دیگه. مسئله اینه که باید ضعف‌های خودمون به رسمیت بشناسیم. و ازدواج یعنی همین که ما دو طرف، دو تا جهان روبرو میخوان نقاط ضعف هم دیگه رو پوشش بده. مرد نقاط ضعف زنش رو پوشش بده، زن نقاط ضعف مردش رو پوشش بده. حالا بخشی از این مطالب به نحو شاید میتری در برخی آثارشون مطرح کردن، بحث راز و بحث ناز و نیاز مثلا یکی از مباحثی است که شاید میتری تو نظام حقوق زن در اسلام و جای دیگه مطرح میکنن. البته باید مبسوط‌تر توضیح داده بشه این مباحث و بزرگ جزئیات روش کار بشه. به هر حال این وصیت امیرالمومنینه و فرمود آخرین چیزی است که پیغمبر شما فرمود. خب حالا ادامه داره البته این وصیت امیرالمومنین که انشالله جلسه بعد بیشتر صحبت میکنیم و بخش پایانی بحثمون در مورد شهادت امیرالمومنین باشه و مطالبی که مونده بود قرار بود عرض بکنیم. حبیب ابن عمرو میگه که دخلت علی امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فی مرضه الذی قبض فیه فحل عن جراحته. من در اون بیماری امیرالمومنین که در بستری که بودن و به شهادت رسیدن خدمت حضرت رسیدم، زخم خودش رو حضرت باز کرد. گفتم یا امیرالمومنین این زخم شما چیزی نیست، خطری برای شما نداره. خواستم مثلا آروم بکنم امیرالمومنین. حضرت به من فهمدن که حبیب به خدا قسم، والله قسم من ساعت آخری که با شما هستم و دارم از دنیا میرم. اینجا بود که من دیگه گریه کردم. ام کلثوم که آن حضرت نشسته بود او هم گریه کرد که حضرت زینب میشن. ام کلثوم لقب حضرت زینب. حضرت بهش فهمدن که دخترم چرا گریه میکنی؟ عرض کرد که به یاد این افتادم که شما از ما الان جدا میشید، این بود که باعث شد گریه کنم. حضرت فهمدن که دخترم گریه نکن، اگه اینی که پدرت میبینه میدیدی گریه نمیکرد. حبیب میگه گفتم یا امیرالمومنین چی دارید میبینید؟ حضرت فرمودن که فرشته های آسمون رو میبینن، پیغمبرا رو میبینن، پشت سر هم ایستادن با من دیدار کنن و برادرم رسول الله میبینم که کنارم نشسته. میگه بیا یا علی و اینجا برات بهتر از اون جایی که تو درش هستی. حبیب میگه که همین که من از اونجا پاشدم و بیرون رفتم دیدم که حضرت به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن. یه نقل دیگه هم از اسماء بنت امیسه که بعد از اینکه امیرالمومنین فرق مبارکشون ضربه خورد از ابن ملجم میگه که من نزد حضرت بودم، پیش حضرت بودم، حضرت یه فریادی زدن و از حال رفتن، بعد به حال اومدن. بعد حضرت که به حال اومدن خطاب میکردن به روبرو و هی میفرمودن مرحبا مرحبا، خوش آمدی خوش آمدی، الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الجنه، حمد مخصوص خدایی که وعدش رو صادق کرد برای ما، به ما بهشت رو به ارث داد. و حضرت میگن آقا چی میبینید؟ حضرت فرمود هادا رسول الله. خیلی زیباست این پیغمبر اکرم و اخی جعفر، این برادرم جعفر و عمی حمزه، اون عموم حمزه است. و ابواب السماء مفتحه، درهای آسمان در روی من باز شد. و الملائکه ینزلون، ملائکه دارن میان پایین. یسلمون علی و یبشرون، به من سلام میدن، بشارت میدن. و هادهی فاطمه، این فاطمه است که شب 23 شب فاطمه زهراست. از الان آماده باشیم برای توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها و نماز استغاثه رو فراموش نکنیم ان شاء الله شب 23. قطاف بها و صائفها من الحور، حوری هایی دارن دور فاطمه طواف میکنن. و هاذهی منازلی فی الجنه، اینم خونه های منه در بهشت. لمثل هذا فلیعمل العامل، هر کی میخواد عمل کنه برای همچین موقعیتی باید عمل بکنه. و این روایت آخر رو هم عرض بکنم، محمد ابن حنفیه میگه که شب 21 شد و شب که تاریک شد، اون شب شب دومی بود که حادثه پیش اومده بود. پدر من امیرالمومنین فرزنداشو و خانوادهشو جمع کرد، با اینها خداحافظی کرد، آب و غذا آوردیم، حضرت چیزی نخورد. به لبهای حضرت نگاه کردم، مشغول ذکرن، پیشانی مبارکش عرق میکرد، با دست خودش پاک میکرد. گفتم پدر جان میبینم دست میکشید رو پیشونی. و اون پسرم از جد پیغمبر شنیدم که فرمود هر وقت مرگ مؤمن میرسه وفاتش نزدیک میشه، پیشونیش عرق میکنه، مثل لؤلو تر و تازه میشه و نالش آروم میگیره. بعد فرمود که یا ابا عبدالله یا اون، همه بچه‌هاشون رو، حضرت کوچیک و بزرگ رو به اسم یکی بعد از دیگری صدا کردن و با همه خداحافظی میکرد. میفرمود که خدا جانشین منه برای شماها، از شماها خداحافظی میکنه، با تک تک خداحافظی کرد امیرالمومنین. و اینها گریه میکرد. حسن علیه السلام عرض کرد که پدر جان چی باعث شده که شما یه حرفا رو میگید؟ فرمود پسرم یه شب قبل از این حادثه، یعنی شب 18 ماه مبارک، جدت پیغمبر رو تو خواب دیدم، بهش از این آزاری که از این امت کشیدم شکایت کردم. فرمود ادعو علیهم، نفرینشون کن. گفتم خدایا یکی بدتر از من و جایگزین من کن در بین اینها، بهتر از اینها رو برای من جایگزین کن. بعد به من فرمود که خدا دعاتو قبول کرد، 3 دیگه تو پیش ما علی جان. 3 گذشته، یا ابا محمد یا ابا عبدالله، سفارش به خوبی میکنم، شماها از منید من از شما. بعد فرمود یا ابا محمد یا ابا عبدالله، انگار دارم میبینم که از همینجا فتنه ها به سر شما میاد، رو میاره، صبر کنین تا خدا داوری کنه و بهترین داورانه. بعد فرمود یا ابا عبدالله تو شهید این امتی. و ابا عبدالله الحسین فرمود تقوا و صبر داشته باش بر این امتحانی که برای تو رخ میده. بعد حضرت از حال رفتن، به هوش اومدن، فرمود این پیغمبر خداست، عموم حمزه است، برادرم جعفره و یاران پیغمبرن، همه میگن که علی جان شتاب کن برای اینکه پیش ما بیای، ما مشتاقتیم. بعد حضرت چشماشون رو گردوندن، چرخوندن به سمت خانوادهشون، فرمودن از همه شما خداحافظی میکنن، خدا همه شما رو پشتیبانی کنه، نگهداری کنه، خدا جانشین من در بین شماست و خدا بس برای اینکه جانشین باشه. بعد فرمود و علیکم السلام، به خطاب به ملائکه الهی کرد و فرمود علیکم السلام یا رسول ربی، به شما هم سلام ای فرستاده های رب من. بعد فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. پیشانی حضرت عرق کرد و دائما ذکر خدا میگفت و هی ذکر خدا میگفت و یتشهد و شهادتین میگفت. بر رو به قبله کرد و چشمای مبارک رو بست و دست ها و پاها رو کشید و فرمود اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اینو گفت و ثم قضا نحبه، اینجا بود که از دنیا رفت. و شهادت امیرالمومنین مثل امسال بود، شب 21 ماه مبارک و شب جمعه بود. من یادم بچه که بودم، بگم و عرضم تمام، این سریال امام علی علیه السلام که پخش می شد، ما خب خیلی سن و سالی نداشتیم. اون قسمت آخرش که پخش شد یه حسی در من شکل گرفت، اون قسمت آخر و اون لحظه‌ای که اون یتیم کوفه رو اینها رو نشون میداد که بعد از امیرالمومنین اینا احساس بی‌پناهی و تنهایی می‌کردن، تو اون عالم خودم تو اون بچگی حس عجیبی تو اون قسمت آخر شهادت امیرالمومنین که تمام شد و امیرالمومنین از دنیا رفت، یه قربت و غم سنگینی تو دلم نشست که هنوز این غم رو در خودم احساس میکنم. یه احساس بیپدری به انسان دست میده. اونجا یادمه با اینکه بچه بودیم همچین این غم عالم بر دل من نشست وقتی که دیدم امیرالمومنین از دنیا رفتن. واقعا احساس یتیمی کردم در اون سن و سال و هر وقت به یاد این ماجرا میفتم، این نحوه شهادت امیرالمومنین و از دنیا رفتن امیرالمومنین، این غم انگار تجدید میشه برام. این غم یتیم شدن، از دست دادن یه تکیهگاه و یه حامی، یه پدر مهربان، یه پدر قدرتمند در اوج آرامش، در اوج صلابت، در اوج مهربانی، در اوج عطوفت، در اوج دستگیری، خیراندیشی، چین پدری رو انگار همه ما از دست دادیم. بشر به سوگ نشست تا قیامت و این داغ با هیچ چیزی جبران نمیشه، داغ از دست دادن امیرالمومنین. فقط ما از آقا میخوایم که به ما محبت پدرانش رو نصیب بکنه و اینو تو زندگی هامون بچشیم، در موقعیت های مختلف بچشیم این پدری امیرالمومنین رو بالا سر خودمون، این طعمش تو دهان ما باشه، مزه حمایت امیرالمومنین و اینکه آدم احساس میکنه یه پشتی داره، پشتش به کسی گرمه، به کسی گرمه که همه عالم در اختیار اوست و به اذن او کار میکنه. این حس رو از خدا میخوایم نصیب ما بکنه در این شهادت امیرالمومنین و انشالله که اسباب فرج منتقم او فراهم بشه و این شب 23 انشالله در صدر تقدیرات عالم فرج آقا و مولامون بشه. و عرض پایانی بنده که این عرض بنده رو هم جدی بگیرن انشالله عزیزان، شب 23 هم برای فرج امام زمان خیلی دعا کنیم و هم برای برداشته شدن فتنه سفیانی. فتنه سفیانی فتنه بسیار هراس‌انگیزی است. از خدا بخوایم این فتنه به کمترین مرتبش رخ بده، با کمترین تبعات و آسیب‌ها. به هر حال اونقدی که فهمیده میشه اگر ماجرای ظهور حتمی باشه، فتنه سفیانی قبل از ظهور حتمی. فتنه سفیانی جوری است که وقتی که رخ بده و درگیر میکنه کشور ما رو و زندگی ما رو، مثل ماجرای داعش نیست، بیشتر درگیر میشه، جوری است که خواهیم گفت خدا بیامرز پدر داعش رو، که داعش چه بود و فتنه سفیانی چیه. قابل قیاس نیست فتنه سفیانی با فتنه داعش، صفاکی ها و در موقعیت متفاوتی هم هستیم. ما شاید قدرتی که در مقابله با داعش داشتیم رو در این فتنه نداشته باشیم و دچار مسائل دیگری باشیم در حاشیه و پیرامون. لذا این فتنه البته با قدرت و صلابت جمع میشه انشالله، نهایتا گفتن 6 این فتنه، ولی به هر حال فتنه بسیار هراس‌انگیزی است. فرزند مرحوم طلال عظما بهجت میفرمود که پدرم امر ظهور رو نزدیک میدونست و میفرمود که شرایط ظهوره و هی دست رو دست میذاشت میفرمود با فتنه سفیانی چه کنی. این فتنه سنگین است. این کارش دعاست و شب 23 بخوایم که به کمترین حدش فتنه سفیانی از سر ما رد بشه. اگر بشه بدا صورت بگیره و اصلا بدون اینکه این فتنه رخ بده به ماجرای ظهور برسیم که فبه ها و نعمت. ولی اگه بدا نشه خدای متعال تفضل بکنه به حق این شب قدر، به حق این شب 23، به آبروی صدیقه طاهره، به عظمت امام زمان خدا عنایت بکنه، تفضل بکنه و به کمترین حد و با کمترین تبعات و آسیب ما فتنه سفیانی رو پشت سر بذاریم. و حقیقت شب قدر حضرت زهرا و امام زمانه. به میزانی که ما به اینها توجه داریم فیض از کانال اینها بر ما جاری میشه. نماز استغاثه به حضرت زهرا و نماز استغاثه به امام زمان رو شب قدر از دست ندیم. هر چقدر میتونیم به اینها توجه داشته باشیم، خصوصا دعای فرج، دعای اللهم کن ولی، به هر میزان که آدم میتونه شب 23 مقید و ملتزم باشه بهش و انشالله از برکاتش بهرمند بشیم، انشالله از ادعیه زاکیه آقام حجت ابن الحسن حضرت بقیت الله العظم همه ما بهرمند باشیم و مشمول دعای اون بزرگوار باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.